شنوند بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی است. تقدیمتان از استودیوی مرکزی در پراگ. امروز 4 می است و نخست توجه کنید به سرخط موضوع. در خوجند تیر از سن شهرداری اسفرا که در برخورد های هفته گذشته زخم برداشته بود بیرون کشیده شد.
از طرفی کیفتی راست زخمی شد، تیر دخترو از طرفی چپ یافته گرفتند.
سرگذشت ساکنان دهه جنگ زده سومونیان اسفرا که حال حاضر نیستند به منزل های ویرانه خود برگردند. در تلاش جستجوی کار و یا چگونه افراد امکاناتشان محدود در ولایت ختلان برای خود مشغولیت دائمی پیدا نمی کند.
اگر ژورنالیست شوم، روزنامه‌نگار شوم، آن همین گونه برنامه ها بحری هم تقدیران خود تهیه می کنم.
شهرداری اسفرا در بیمارخانه شهر خوجند جراحی دوم را برای بی‌ضرر کردن تیر از سر گذراند. بهاودین بهادرزاده روز 29 اپریل هنگام مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در نزد مرکز تقسیم آب خوجه اعلی از کتفش تیر خورد. این منصبدار امروز در صحبت با فرزان محمدی نقل کرد که بعد مجروح شدن طول چند ساعت نتوانست از میدان جنگ بیرون شود.
نه سلامتی من از خود خود روزوی نزدیک میپرام کار باید همش نه.
شما که از بیمارخانه اسفرا به خوجند آمده؟
روزی بیستو روز سیوم سیوم
چی ضرورت شد که شما اینجا انتقال دهند شما را؟
برای همون تیر گرفتن همینجا باید چکنن انتقال کردن من بیمارخانه شهری خوجند به با موافقت جراحی گذشت. حاضر خوبتم نفس من اماده هستم که با خلق وطن به خدمت کنم.
دقیقا گجای شما زخمی شد از کدام طرف؟
از طرفی کیفتی راست زخمی شد، تیر دخترو از طرفی چپ یافته گرفتن. حاضر معلوم مسئله سلامتی که یکم تشویش ندارم من پوره.
معلوم شد که این تیری چی بوده است؟ کدام نمودی سلاح؟
این اکسپرتیز ما هم میکنم.
بله. و این در کدام حالت شما زخمی شدید؟ حالتی که شاید اونجا پنهان میشدید یا حالتی که با خلق کار میکردید؟
من میخواستم اونجا رفته اون مسئلهی که بود با تحقیق گفتشونی کار کنیم. افسوس که از طرفی دولتی همسایه بی یکون آگاهی جنگی تیر کشوده شد و من در همین حالت زخمی شدم.
بعد چند لحظه شما در همونجا قرار داشته تا بیمارخانه آمدن؟
خیلی تویلی 4 ساعت در همونجا قرار داشته.
کی کمک رسان بیشتر اونجا؟
همونجا یک کارمندی حکومت، بعد کارگری شعبی کاروی داخلی کارگری ملیچه کمک رساندن برای من تا بیمارخانه آمدنم.
این دقیقا کدام روز بود؟ کدام ساعت شما تیر خوردید؟
همون ساعتی اول هم تو مناقشه که سخت شد، بعد از سنگ پرتوی از طرفی همسایه ها تیر شدن، بعد از همون اول زخم شدن.
یعنی سنه 29 اپریل دقیقا ساعت های؟
یک و ده باشد، یک و پنج باشد.
اما شما اینجا پیشتر رفته بودید، شاید با اگان کار خودتان یا برای همین مناقشه سر نزدن با مردم کار کردن رفته؟
البته.
کدام وقت شما رفته بودید به همون محل؟
بر وقت تا همون وای شنیدیم که همونجا مردمی همسایی بسیار جمع شده سیم. برای رفته همونجا مناقشه سر نزدن، برای گفتشینید با روح برای جمهوری قرقیزستان همونجا حاضر شدیم.
اما روزی نصب کامیرا کدام روز بود؟ چون که بسیاری ها سبب اساسی مناقشه هم بگویم
سنه 28.
در جانب تاجیکستان چند کامیرا هست و این کامیرا کارش از چی عبارت است؟
در طرفی تاجیکستان 3 کامیرا، در طرفی جمهوری همسایه که شاید زیاده از 4-5 کامیرا آلکه نصب داشته.
جایی که شما کامره نصب کرده این حدودی تاجیکستان است؟
حدودی تاجیکستان.
دقیقا کدام اطراف؟ مثلا از همون بالای پول این طرف یا در بالای پول قرار دارد؟
نه، از پول این طرف.
اما ساکنای اون طرف چی میگه؟ این حدودی قرقیزستان است؟ باید...
نه، واقعا ما اثبات کردیم که از روی خط شرطی حدود تاجیکستان.
اما تو به این تو چند روز به این راضی شدن؟
به هر حال او همون روی خودشون قبض دادن که تو کامیره نگیرتون ما چی نمیکنیم، مجبورم میگیریم، به طریق زوری میگیریم.
آغاز جنگ از طرف کی بود؟ سنگ پرتویی یا تیر کشویی؟
از طرف جمهوری قرغیزستان.
ساکین های ملکی یا نظامی ها اول تیر کشودن؟
نه، اول سنگ پرتویی شد، بعد از وی نظامی ها بی آگاهی بی اگم وی بس سوی شهروندوی تاجیکستان تیر کشودن.
صحبت فرزان محمدی بود. در حالی که مقامات تاجیکستان تعداد زخمیان و کشته شده ها را در نقشه مرزی با قرغیزستان اعلان نمی کنند، رادیو آزادی امروز نام دو قربانی دیگری نزار و آشکار کرد که هر دو از نویه نوروباد می باشند. اصلی دین عبدالزمانوف 20 و عبدالله سعیدوف 26 سال داشته است. مقامات نویه نوروباد گفتند که افسر و سرباز مرزبان روز 29 اپریل در سرحد با قرغیزستان از تیر اسنایپر کشته و روز 1 می دفن کرده شدند. با همین شماره عمومی قربانیان در مناقشه مرزی که رادیو آزادی معلوم کرد به 18 نفر رسید. در همین حال همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمیا در دهات جنگ زده سومونیون بودند و با روزگاری مردم شناس شدند.
خانه کامل مومینوف روز 29 اپریل بر اثر تیراندازی توپخانه سبوک و یا بتر آسیب دیده است. به گفته مومینوف صبح آن روز سنایدهای خورد بام و دیوارهای خانه او را شکاف کردند. در نتیجه ترکیش یک سنارد یک در خانه اش آتش گرفت. در این خانه اش به گفته کامل مومینوف چیزهای از همه مهم نگه داشته می شد.
اول سنگ زنی پایینانده سر شد، بعد ما گفتیم اوی کردیم که اینجا هیچ چی نمی شد. ما با پرچه اینجا اشتیم زن و بچکا و کلیندم نبیرو همه همینجا اشتگی بود. یک مال اشتگی بودیم که همه تیرپرونه سر شد، این برادرم در گرفت، همه بوله کنال زدن.
در نتیجه تیراندازی ها هیچ کسی از خانواده مومینوف آسیب ندیده است، ولی در خانه همسایه و یک خشی دورش مخشی
رو دارد. میکشیم گفتیم که فرزند وای آدم تیر زد.
غفور تاجیف حادثه های پنجشنبه گذشته رو چنین تصویر کرد.
همینجا یک هفته پیش یک بانی همین همسرهادوم قرغیزستان همین خویله ها رو مایده گرفتن بردم و نفهمیدیم چی گفه چی خبره.
شریف نظرف گفت که خانه اش رو خود همان روز آتش زدن.
وقتی که ما همینجا سوخت بود، ما من همین راه راست من همین کوی دیده کو تایار که اگر همین لب ما می اومدیم همینجا سنایپریستو ما می اختن توشنه.
از دهه سامونیان تخمیناً 450 نفر را به جای امن کوچ دادند. اکثر آنها زنان و کودکان بودند. در دهه تنها مردان ماندند. حالا هم آنهایی که خانهشان آسیب ندیده است و مال و حالشان مانده است، چندان میل ندارند که همین حالا به خانه های خود برگردند. آهسته شریپوه می گوید از جان خود و فرزندان ترس دارند.
سانه ما زنها، بچه ها، کودک های همشه پدول به جو کریم.
قیوم بای بابا تاشف تغایی یکی از فوتیده ها حکمت الله محکموف است. به قول او جیانش اختیاری به سرحد رفت و دیگر برنگشت. به قول بابا تاشف در بدن جیانش 5 جراحت تیر آشکار شد.
3 ساله یک تا تخترچی کلونش با یک تا نومحک بودکش حاضر روی خانه بموند. پدرش مجاورت مهنت آنده.
کمی دورتر در این دهه یک خره گذاشته شده است و هر کسی که از اینجا می گذارد برای ابراهیم هاشمزاده دعا می کند.
فرزندم فرزند خوب، یک تا فرزند داشتم، یک تا دو تا یک دختر خوب تقدیرمون بودت.
تیراندازی و آتش نیزا بسیار داغ بود و برخی طبیبان نتوانستند سری وقت به نزد مجروحان برسند.
من پریچل کرگی که اخی همین اپادگلونیک برومد.
در این قطعه مرز هر سال نیزا و زد و خورد های میان ساکنان هر دو کشور رخ می دهند. این نوبت میزان خشونت ها به سابقه بود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مهمورد اودینایف معاون محکوم شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رو از بازداشتگاه به محبس بردند. اودینایف با اتهام افبوشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال از آزادی محروم شده است. خود او و پیوندانش عیب را رد کرده میگویند قضیه او انگیزه سیاسی دارد. همصحبت رادیوی آزادی در اداره زندان ها گفت روز یکم می شیخ رضایف پسر محمود اودینایف هم از بازداشتگاه به محبس معروف به یکم سویتسکی انتقال داده شد. او با اتهام اوبوشی و تلاش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم شده است. پیوندانش اتهام را به پای خوانده میگویند او قربانی فعالیت های سیاسی پدرش گردید. برنامه رو ادامه میدیم. افرادی دارای امکاناتشون محدود شکایت دارند که مقامات رسمی تاجیکستان در روی مساعدت با کوهش میزان نادوری و بیکاری میان آنها تلاش‌های ناکافی به خرج می‌دهند. در حالی که به گفته این قشر میان آنها اشخاص صاحب تخصص و هنرمند کم نیست که می‌خواهند در جامعه جای پای خود را پیدا کنند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده در مثال دو جوان معلول در ولایت ختلان مشکلات نفرون امکاناتشان محدود را به رشته تحلیل کشید.
سلام سامیان گرامی، شما برنامه روشن زمیران را میشنوید از رادیو.
برنامه روشن زمیران نیم سال پیش در موج رادیو کلاب صدا داد. آن را منوچهر رحمت اللهیف آماده کرد و میگوید که تصادفی نبود.
بسیار آرزوی داشتم وقتی در حصار میخوندم در مکتب اینترنت، من با بچه ها میگفتم که اگر ژورنالیست شوم، روزنامه‌نگار شوم، انامین گونه برنامه ها بحری همین هم تقدیران خود تهیه میکنم و یگانه آرزویم همین بود.
قوای بینایی منوچهر رحمت اللهیف کم است، اما شوق خبرنگار شدن او را سال 2016 به بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه کلاب برد. سال پیش دانشگاه را ختم کرد و دیپلمی روزنامه‌نگاری گرفت. آرزو داشت در رادیوی کلاب کار کند، ولی او را همچون کارگر قبول نکردند، همچون تجربه آموز پذیرفتند.
معلمم را به اتاق خود دعوت نمودند و گفتند که بچه هم خیلی من اینقدر دستگیری کردم میتوانند رئیس اینا تو را در کوچه نمیمونند، مقصد کار نمیگیرد. اما من گفتم معلمه که میخواهم در همین رادیو کار کنم چون که زیاد شوق داشتم.
با این وجود از ماه نوامبر سال گذشته حدود 50 برنامه ثبت و پخش کرد. یکی از آنها روشن زمیران بود. حالا رسما بیکار است و از یک منبع درآمد محروم. در اداره تلویزیون و رادیو دلیل خود را دارند. مقامات گفتند گویا به سبب نبودن واحد کاری و معاش کم منوچهر رحمت اللهیف کار در رادیو را نپذیرفت. در حکومت شهری کلاب گفتند که برای دستگیری از معلولان یا نابینایان یگان برنامه خاص ندارند. تنها در صورت دسترس شدن کمک از طرف حکومت مرکزی آن را از روی خط و شخصان امکاناتشان محدود می رسانند. در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون معیوب و یا شخصانی دارای امکانیت های محدود ثبت شده است. بعضی از معیوبان میگویند با شرایط نفقه پولی که دارند زندگی کردن دشوار است. منوچهر میگوید رسما 170 سومانی نفقه معیوبی دارد، ولی برای تامین خانواده کافی نیست. فعلا از ناچاری برای تامین زندگی علف بهاری میفروشد.
بیا بچه ها چکریده؟
در یک روز با مبلغ 60 سومانی سودا میکند و 20 سومانش به فایده خودش میماند. منوچهر رحمت اللهیف یگانه معیوب صاحب دیپلم در منطقه کلاب نیست که از شغل دوست داشتهاش محروم است. داوود داوودوف یک سال به این طرف در جای کار پیدا کردن نمیتواند. او تا سال پیش در یک سازمان جمعیتی همچون آموزگار و شخصانی معیوب از فنی کامپیوتر درس میداد. مبلغ گذاری این درس ها طبق لایحه پیش میرفت، ولی وقتی لایحه به انجام رسید داوود بیکار ماند.
دانشگاه تکنولوژی را خواندگی مکا بود کراگی 5 سال غایبانه خوانم، بکالر خوندم، من 10 سال دیگه ماجستیر خوندم، در دانشگاه تکنولوژی هر دیپلم در دستم هست.
منوچهر 22 ساله و داوود 27 ساله است. یکی زن و دو کودک دارد، دیگری در فکری برپا کردن اویله است. اما هر دو میگوید دیپلم را به امید گرفتن که وارد جامعه شوند و به مثل افراد سالم به خلق خدمت کنند. هر دوی آنها دیپلم های خود را هر روز به دست میگیرند و مینگرند و دوباره در جیوان خانه میگذارند با امیدی که روزی به کار میآیند.
برنامه ما انجام می‌یابد. فردا شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز با ها زیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
سلام خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت جو بایدن روز 3 می صدی بالای قبول مهاجران به ایالات متحده آمریکا را با دلیل اینکه به گفتش یک حالت بی‌سابقه زیاد مهاجرت مردم در کشورهای سیاره به وجود آمده است تا به حد 62,600 نفر بالا برد. قرار در حال قبول شد که چند هفته اینجانی بایدن برای تأخیر در بکار کردن قراری پریزیدنت پیشین دونالد ترامپ در زمینه به حد پایین آوردن میزان قبول مهاجران از کشورهای خارجی در ایالات متحده آمریکا مورد انتقاد بود. بایدن در یک سرود گفت میزان حد اکثر تعیین کرده ماموریت پیشین ایالات متحده آمریکا درباره قبول تا 15,000 نفر مهاجر که در تاریخ به سابقه بوده است بیکار می شود. او گفت که این مقدار جوابگوی ارزش های ایالات متحده آمریکا نیست. ترامپ شماری مهاجران قبول شونده در خاک ایالات متحده آمریکا را تدریجا کم کرد و نهایت اکتبر سال گذشته تا به پایین ترین سطح 15,000 نفر در سال برابر کرد. پرزیدنت بایدن گفت که اکنون ایالات متحده آمریکا برای قبول قشر آسیب پذیرترین مهاجران به این کشور آماده است. بر اساس کوته مقرر شده برای قبول در ایالات متحده آمریکا تخمینا 4,000 پناهنده از کشورهای اروپا و آسیای مرکزی در آمریکا قبول می شوند. آمار رسمی مقامات در هند میگوید شمار گرفتاران کرونا ویروس در این کشور روز 4 می از 20 میلیون نفر گذشت. با اطلاع وزارت بهداشت هند در یک شبانه روز گذشته در این کشور عبارت است 1.4 میلیارد اهالی 357,000 حادثه نوی گرفتاری با کرونا ویروس به قید گرفته شد و مشکل کمبود بستر بیماری، دارو و اکسیژن همانا داغ باقی میماند. در 3 ماه گذشته در هند شمار آلوده شوی ها در این کشور دو برابر افزایش یافت و شمار عمومی کشته شده ها از کووید 19 220,000 نفر را تشکیل می دهد. در هند در مقایسه با دیگر کشورهای جهان حالت های سرایت یابی به کرونا ویروس با سرعت زود پهن می شود. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن گفت که این کشور خواهانی روابط معتدل با روسیه است ولی بسیار چیز از آن بستگی دارد که تا کجا روسیه در رفتار خود خشین عمل نخواهد کرد. روز 3 می ضمن سخنرانی در لندن در یک نشست خبری با وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب بلینکن چنین گفت
ما سری عملهای روسیه و هم سمتگیری هایی که این کشور انتخاب می کند تمرکز کرده ایم. پرزیدنت بایدن دوام مدت دراز از جمله تا زمان پرزیدنت شدنش روشن گفته است که اگر روسیه قرار کند که بی اندیشه و خشین عمل کند ما پاسخ خواهیم داد، ولی ما جانبداری توصیه یابی اختلافان نیستیم. ما به مناسبت های معتدل و پیشگویی شونده برتری می دهیم. اگر روسیه در این سمت حرکت کند ما هم چنین خواهیم کرد. به نظر من پرزیدنت بایدن امکان خواهد داشت که در ملاقات با پرزیدنت پوتین در این زمینه به طور مستقیم صحبت کند.
میانه های ماه اپریل رهبری ایالات متحده آمریکا با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرد که در یک کشور سیوم برای بررسی مسائلی که سری آنها باید هر دو جانب کار کنند گفتگو برپا بکنند. یکی از این مسئله ها سازشنامه عدمی توسعه سلاح ها و دیگر برنامه هسته ای ایران می باشد. با این گفته های بلینکن دومینیک راب هم همراه شد و گفت دری روابط مثبت و دیپلماتی با روسیه باز است و این اندیشه را اکثر کشورهای ناتو دستگیری می کنند. این زمان با گفته راب عمل کرده روسیه به عنوان عضوی دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد باید دیگر شود. غصب نیم جزیره قریم و پشتیبانی از جدای طالبان در شرق اوکراین، زهرآلود و زندانی شدن منعقد کرملین الکسی نوالنی، سرکوب اعتراضگران چند موضوع کلیدی است که مورد انتقادهای اخیر غرب از روسیه شده است. آبخیزی های اخیر در غرب افغانستان ولایت هرات باعث کشته شدن 14 نفر شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت آبخیزی ها روز 3 می در ناحیه ادرسکان شروع شد و در این ناحیه 4 کودک را آب برد. هنوز 2 کودک شناسایی نشده است. اکثر ولایت هرات دوام 2 روز گذشته با بارانگری های شدید و آبخیزی های زیاد روبرو شده. خانه های مردم، زمین های کشت و ساختارهای جمعیتی آسیب زیاد دیدند. ماه اوگوست پارسال در 13 ولایت افغانستان آبخیزی ها باعث مرگ 150 نفر شد. به اطلاع اوچا، آژانس سازمان ملل متحد آید به یوری تعجیلی، در سال 2019 در پی آبخیزی های زیاد در افغانستان تخمیناً 180 هزار نفر و 10 هزار منزل آسیب دید. مقامات در مکزیک گفتند که در نتیجه شکستن لیفت مترو در شهر مکزیکو دستکم 20 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. شهردار مکزیکو کلاودیا شینباوم به خبرنگاران گفت که متاسفانه 20 نفر جان خود را از دست داده، 70 نفر دیگر مجروح شدند. با اطلاع مطبوعات محلی صدمه در خط 12 مترو شهر مکزیکو رخ داد که مورد شکایت از رعایت نشدن معیارهای بی‌خطری به هنگام ساختمان آن صدا داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات قرقیزستان برای روزنامه‌نگاران رسانه‌های بین‌المللی به ولایت بادکند آن کشور سفری کاری یا پرس تور تشکیل کرده است. به گفته دفتر مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان، روزنامه‌نگاران از موضع‌های در مرز تاجیکستان قرقیزستان دیدن می‌کنند که در نتیجه مناقشه مرزی هفته گذشته زیان دیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. گالینا بایترک سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان گفت: ما روزنامه‌نگاران را به آن خاطر به آنجا می‌بریم که اطلاع راستین را به جامعه جهانی رسانیم. دفتر مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان در حال برای روزنامه‌نگاران رسانه‌های جهانی سفر به بادکند را تشکیل می‌کند که بعضی از روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان خاموشی چند روزه مقامات را در مورد مناقشه‌های مرزی با قرقیزستان تنقید کردند. به گفته آنها خاموشی دوشنبه سبب شد که نزاع هفته گذشته در رسانه‌های جهانی بیشتر از دیدگاه بیشکک انعکاس شود و این به ایمیج تاجیکستان در آینده بی‌تأثیر نخواهد ماند. مقامات به این گفته‌ها واکنش نمی‌کنند، ولی روز 3 می بعضی از معلومات عمومی را درباره مناقشه نشر کردند. روزهای 28 و 29 اپریل سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان شاهد یک مناقشه خونین شد که در پی آن از هر دو طرف ده‌ها کس کشته و زخمی شدند. بهمنیار ندیرف معاون سردبیر خبرگزاری از اپلوس و همکارانش برای انعکاس سری وقتی مناقشه در سرحد 2 روز در کارگاه ماندند. ندیرف میگوید مشکل اصلیشان در آن شب و روز نه کار زیاد، بلکه یافتن اطلاع ضروری از نهادهای دولتی تاجیکستان بود. به قول این مسئول از اپلوس، وقتی از مقامات اطلاع درکاری را گرفتن نمی‌توانستند، تلاش می‌کردند از پزشکان و مقامات محلی و آن هم با شرط ذکر نکردن نام آنها معلومات به دست آورند.
بسیار پیشرفت بود از طریق آن که مقامات رسمی آنها شتاب تشکیل کردند و هر ساعت به تمام نمایندگان واسطه اخبار عامه رسیل که داشتند، یعنی معلومات آخرین را به پشت رسانه‌های قرقیزی می‌فرستادند. و همچنین MCS مینوزدراف و هر چند وقت بریفینگ تشکیل میکردن که در اونجا ژورنالیست‌ها اشتراک میکردن.
به مانند بهمنیار ندیرف، چند روزنامه‌نگار دیگر تاجیک در صحبت بر رادیو آزادی گفتند در روزهای انعکاس مناقشه در مرز از مقامات پایانی تا سطح بالا تلاش میکردن به خبرنگاران معلومات زیاده ندهند. معلوم نبود در این باره امر گرفتن یا نه. مقامات به این گونه انتقادها رسما واکنش نکردند، ولی روز 3 می دادستانی کل درباره گشودن پرونده به ضد سرکردگان مناقشه در مرز خبر داد. کمیته حالات فوق‌العاده نیز خساراتی رسیده در مناقشه روز 29 اپریل را نشر کرد. این نهاد گفت در نزاع آن روز در ناحیه‌های اسفارو و باباجان غفورف 17 خانه و یک مکتب میانه ویران شده است. مقامات قرقیزستان گفتند در نتیجه مناقشه مرزی 78 منزل، 2 مکتب، 1 نقطه طبی، 3 دیدبانگاه مرزی، 1 باغچه، 10 نقطه فروش سوزشواری، بینه شعبه کارهای داخلی و 8 مغازه آتش گرفت. اطلاع مقامات تاجیک درباره قضیه مرز مثل اظهارات های هستند که کم پخش می شوند، اما در پی سوال های زیاده می گذارند. از روز 28 اپریل تا اندم یگان نهاد دولتی تاجیکستان در رابطه با وضعیت مرز نشست خبری برگزار نکرده است. رقم های دفتر مطبوعاتی بعضی از نهادها از جمله دفتر مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان خاموش است. در سامانه این نهاد رقمی گذاشته شده است که کسی به آن جواب نمی دهد. در حالی که وزارت تندرستی تاجیکستان هر روز آمار زخمیان و مجروحان مناقشه مرزی را پخش می کند، وزارت تندرستی تاجیکستان خاموشی را اختیار کرده است. مهیا ناظم و منقل وسایل اخباری عامه میگوید دسترسی نداشتن خبرنگاران تاجیک به اطلاع ضروری دست آنها را برای رسانیدن خبر درست و سری وقتی و تصدیق شده کوتاه کرده بود. به قول ناظم و چنین وضع برای مردم و نیز حکومت پیامدی خوب نداشت و ندارد.
نبودن
معلومات دقیق خالی بودن هم فضای اطلاعاتی از جانب ما و آن آورده می رساند که نه تنها مردم داخل کشور و که مردم بیرون از آن باور میکنند به معلومات هایی که از جانب قرقیزستان داده می شود.
بعضی از خبرنگاران گفتند بار اول نیست که مقامات تاجیکستان در حادثه‌های مهم معلومات را پنهان می‌دارند. با قبل آنها مقامات هنگام پیشنهاد اطلاع درباره بیماری همگر در تاجیکستان نیز شفاف نبودند.
گروهی از مشتریان شرکت اورالیسک اویالینی شکایت دارند که از این شرکت بلیط سفر به روسیه را خریدند، اما روز 1 می با هواپیما راه نیافتند. با ادعای کارافتادگان به جای آنها شخصان دیگر را فرستادند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در دفتر اورالیسک اویالینی در دوشنبه به رادیو آزادی گفتند از مشکل مشتریان خبر دارند و کوشش میکنند در فرصت نزدیک سفر آنها را به روسیه تامین کنند. نمایندگان شرکت حاضر نشدند در باره چگونه پیش آمدن مشکل شرح دهند. پرویز میرزایف ساکن شهر دوشنبه شب 1 و 2 می با نیت سفر به روسیه به فرودگاه بین المللی پایتخت رفته است. او روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت با دلیل نبودن جای خالی او را به هواپیما راه ندادند.
ما امروز اومدیم اورالیس کمپانی ما را مقصد پاسخ دید که ما چیکو کردن دکر از سرم داشتیم تو با ما یکم پاسخی عنیق ندادیم که شما میرند یا نه.
لطفالله صادق زاده مشتری دیگری اورالیسک اویالینی میگوید 20 روز پیش بلیط سفر را گرفته بود ولی نمایندگان شرکت بدون هیچ شر مانع سفر شدند.
دیشب ایرپورت رفتیم، ایرپورت دگم زدن که مقصد جا پر شدگی است. ما خواسته که با قید مونیم دوشنبه ورونیش. گفتیم چقدر جا پر شدگی است که ما علاقه بلیط داریم، بعضی آدم گفتن که بلیط شما فروخته شدگی جای شما دیگه آدم رفته.
یک کارمند شرکت اورالیسک اویالینی به ذکر نامش گفت با ساکنان فهموندند که مسئله پرواز آنها به روسیه در روزهای نزدیک حل می شود. همصحبت ما فروش یک بلیت به چند نفر را رد کرد ولی از شرح تاخیر پرواز بعضی مشتریان خودداری نمود. اورالیسک اویالینی در قطار 3 شرکت دیگر یوتر، سیبیر و سیورنی ویتر بین دوشنبه و مسکر پروازهای چارتری انجام می دهند. پیشتر ساکنان از نبودن بلیت اظهار نگرانی داشتند. حالا از فروخته شدن یک بلیت به چند نفر. هفته گذشته در اجانسی اویاسی شهروندی تاجیکستان تاکید کردند که وضع در بازار بلیت فروشی و شرایط سفر ساکنان به روسیه نسبت به روزهای پیش بهتر شده است. نرخ رسمی بلیت پرواز منتظم به روسیه بیشتر از 4000 سومانی و پروازهای چارتری نه بیشتر از 8500 سومانی مقرر شده است. پروازهای منتظم را یوتر و سومون ایر انجام می‌دهند. روز 3 می بازدید خبرنگار رادیو آزادی از چند نقطه بلیت فروشی نشان داد که نرخ چیپتا از 8500 سومانی نیز گران به فروش گذاشته شده است. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری از تاجیکستان است و از این حساب خانواده‌های زیادی در کشور روزگاری خود را می‌چرخانند. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار به روسیه می رفتند، ولی سال گذشته به سبب پاندمی کرونا ویروس اکثر آنها در کشور به جای کار و درآمد ماندند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که سال گذشته از این کشور به تاجیکستان 1 میلیارد و 741 میلیون دلار فرستاده شده است و این رقم در مقایسه با سال قبلی 759 میلیون دلار کمتر است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمورا دادینایف معاون محکوم شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را از بازداشتگاه به محبس بردند. آدینایف با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت 14 سال از آزادی محروم شده است. خودی او و پیوندانش عیب را رد کرده می گویند قضیه او انگیزه سیاسی دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مقامات درباره انتقال معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از بازداشتگاه به زندان شهر نمیدیان. تنها یک کارمند سریاست اجرای جزای جنایی گفت محمورات آدینایف را روز 1 می به زندان شهر وحدت یا معروف به کریپیچن انتقال دادند. آدینایف از زمان دستگیر شدن در ماه دکمبر سال گذشته تا این دم در بازداشتگاه موقتی دوشنبه یا سیزوی رقم 1 نگهداری می شد. همصحبتی ما در اداره زندان ها گفت روز 1 می شیخ رضایف پسر محمد مراد آدینایف هم از بازداشتگاه به محبس معروف به 1 سویتسکی انتقال داده شد. رضایف با اتهام افباشی و تلاش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم شده است. پیمندانش اتهام را بی پایه خوانده میگن او قربان فعالیت های سیاسی پدر شده است. پیوندان محمود آدینایف نیز در صحبت به رادیو آزادی خبر به زندان برده شدن او را تصدیق کردند. یکی از پیوندانش حبیب الله رضایف روز 4 می گفت این هفته برایش به بازداشتگاه غذا بردند. در آنجا گفتند که هر دویشان را به زندان انتقال دادند.
چی وقتی ما چم خطی و اکای مثال دودارش خاطرات ما که ما خطی اما پیش جنرال گفتم ما نایستگی بودیم و کسد نیستیم چیم نایستگی بودیم گفتم چهارش دام درون دیدن گو هیچ نیست و چیز بود هوای گفت یعنی هفته میامدگی گفت بعد دید ایسار میبرن گو اتاب میکنن آقا دام درون سود کردن خوچون با آی سرکه سود کردن گذاروندم چیزی بود همو اکن هستیم خدا خواب 15 روز پس اکو گفتن باید در کارانتین هم آی کارانتین میبردورن میریم بعد میبینیم ما گفتن که با میبینیم پیش ما با آی ما اجازت میگیریم با ما شما میرایسیم میتیم بعد شما میریم.
مسئولین سریاست اجرای جزای جنایی گفتند محمود آدینایف و پسرش از روی ترتیب بعد انتقال به زندان 15 روز در قرنطینه میمانند و پس از این مهلت نزدیکانش میتوانند برای آنها غذا برند. محمود آدینایف در شرایطی به زندان انتقال داده میشود که پیوندان و هم مسئولین حزب سوسیال دموکرات از وضع سلامتی او نگرانی دارند. پیوندانش میگویند احوال آنها نیز در آزادی چندان خوب نیست و تامین 2 نفر در زندان برایشان روز تا روز مشکل تر میشود. هفته گذشته مسئولان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند وضع سلامتی محمود آدینایف در بازداشتگاه بد شده است و او با ارابه معیوبی میگردد. یک نماینده بازداشتگاه گفت که آدینایف زیر نظارت پزشکان است ولی نگفت که چی بیماری دارد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی روز 19 فوریه سال روان ضمن نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت آدینایف جنایت صادر کرده پنهان شد و کسی هم او را شکنجه نکرده است. معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان محمود آدینایف روز 28 ژانویه امسال با حکم دادگاه ناحیه رودکی به 14 سال زندان محکوم شد، هرچند خودش حکم دادگاه را بی عدالتی خواند.
نازنین نازنین دلبریم عجبی نازنین نازنین دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی همدم من در تنهایی غم بی روایت یارم آیا می داری آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی می آیی نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
دسته استقلال توجیکستان که در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در گروه خود غالب شد و به دور هشتک نهایی مسابقه راه پیدا کرد، از شهر ریاض عربستان سعودی به دوشنبه برگشت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا از 6 بازی در 3 تاش پیروز شده، 2 بازی را باخت و 1 دیدار با نتیجه مساوی خاتمه یافت. قهرمان تاجیکستان بازی دور اول را در گروه A با باشگاه شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب با حساب مساوی و بدون گل انجام داده، در دور دوم باشگاه AGMK ازبکستان را با حساب 3-2 مغلوب کرد. در دور سوم استقلال بازی را به دسته میزبان الهلال عربستان سعودی با حساب 1-3 باخت. استقلال در بازی چهارمش الهلال را با حساب بزرگی 4-1 شکست داد. بازی دور پنجم نیز با پیروزی استقلال بر شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب با حساب 1-0 به انجام رسید. در دور آخرین مسابقه گروهی استقلال از تیم AGMK آلملیق ازبکستان با حساب 1-2 مغلوب شد. همین طریق دسته استقلال در جدول گروهی A با 10 امتیاز در زینه اول قرار گرفت. باشگاه الهلال نیز 10 امتیاز به دست آورد و با در نظر داشت نتایج بازی ها میانی هر دو جای دوم را گرفت. باشگاه الهلال نیز به 8 فینال برآمد. دسته های شباب الاهلی دبی و AGMK با 7 امتیازی متناسبا در زینه های سوم و چهارم جایگیر شدند. انورشاه میرزایف کارشناس ساحه از پیروزی استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا اظهار قناعتمندی کرده گفت:
اکنون برای هم تیم ملی تاجیکستان و هر کلوب های تاجیکستانی که بعد در اکثر بین المللی بازی میکنند
بسیار مشکل خواهد شد در مسابقات بین المللی بود که برای چی من میگم اونها از حساب بازی تیم استقلال با ما دیگر خیلی نگاه میکنن، یعنی که دیگر با فکر فوتبال ما رو حرمت میکنن و برای همین هم با ما هم جوابگری زیادتر به گردن ما میشه که ما تیمای خود رو خوبتر مناسب تیار کنیم.
همین طریق مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا در منطقه غرب که با اشتراک 20 دسته در 5 گروه صورت گرفت به انجام رسید. طبق نظامنامه از روی نتیجه های مرحله گروهی غالبان 5 گروه از این منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود جای های دوم را گرفتند و نشانداد هایشان خوبتر است، در دور 8 نهایی لیگ قهرمان های آسیا که ماه سپتامبر امسال برگزار می شود اشتراک می کنند. به این ترتیب در 8 فینال لیگ قهرمان های آسیا دسته استقلال تاجیکستان با غالب گروه ای تیمی پرسپولیس ایران که سال گذشته به فینال مسابقه راه یافته بود رقابت میکند. بازی باید 13 یا 14 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شود. در بازی های دیگری 8 نهایی در منطقه غرب روزهای 13 و 14 سپتامبر دو باشگاه امارات متحده عرب شارجه و الوحده، اینچنین تیم های استقلال ایران و الهلال عربستان سعودی، النصر عربستان سعودی و تراکتور ایران با هم رقابت خواهند کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
سپردنش آسان اما میزانی اندازگران. انداز سپرندگان در تاجیکستان از امکانات آنلاین استقبال میکنند اما اندازها را گران میگویند. بانک آسیایی رشد به تاجیکستان توصیه داد برای کارخانه های قرضدار خود از خارجه رئیس جستجو و تعیین کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
نتریوس های تاجیکستان موظف شدند که من بعد از عملیات مال ملکی به مبلغ بیش از 105 هزار سومانی مقامات دخلدار را آگاه کنند. مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره نتریت دولتی را قبول کرد که گفته می شود علیه پولشویی روانه گردیده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن معرفی تغییرات اطلاع داد که نتریوس ها وظیفه دار گردیدند از عملیات نتری علی به مبلغ بیش از 1750 نشان دهنده برای حساب ها و مقامات خبر دهند. یک نشان دهنده برای حساب ها از اول سال روان معادل 60 تومانی می باشد. اینچنین نتریوس ها باید از عملیات با اموال غیر منقول و کاغذهای قیمتناک که مبلغشان بیش از 12500 نشان دهنده برای حساب ها می باشد مقامات را آگاه نمایند. وزیر عدلیه تاجیکستان می گوید این اقدام امکان می دهد که با پولشویی در کشور یا خود قانونی گردانی مبلغی که با راه جنایت به دست آورده شده است مبارزه برده شود. آژانس آمار تاجیکستان از افزایش صادرات پخته و برق در 3 ماه نخست امسال خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد صادرات برق تاجیکستان در 3 ماه نخست امسال 9 میلیون 700 هزار دلار ارزآوری داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش نزدیک به 3 میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین در این مدت از تاجیکستان 52 میلیون 600 هزار دلار پخته صادر شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 2020 نزدیک به 16 میلیون دلار بیشتر است. با این حال کارشناسان از اینکه 75% نرخ پخته تاجیکستان به شکل خام به خارج صادر می شود ابراز نگرانی می کنند، زیرا این کشور لباس تولید شده از پخته صادراتی خود را 3 برابر گران تر وارد می کند. با وجود اصرار مقامات رسمی تاجیکستان درباره ضرورت کارکرد پخته در داخل کشور و کاهش فروش اشیاء خام در 20 سال اخیر هیچ تغییری به نظر نرسیده است. بعد طلب آژانسی اویاسیون گرجانی تاجیکستان 4 شرکت هوایی روسی نرخ بلیط پروازهای چارتری از تاجیکستان را حدود 50% ارزان کردند، ولی نرخ کنونی هم که حدود 8.5 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد طلبگاران سفر به روسیه را قانع نمی‌کند. آنها می‌گویند این نرخ نسبت دوره پیش از خروج کووید-19 دو برابر بلندتر بوده، آنها توانی خریداری بلیط ها را ندارند. مشکل دیگر نبود بلیط به خط‌سیرهای هفته های نزدیک می باشد، چون بلیط فروشی ها می گویند که بلیط ها برای 2 ماه نزدیک پر فروخته شدند. از 14 اپریل مقامات روس اجازه دادند که شهروندان تاجیکستان طریق کشورهای سیوم به روسیه سفر کنند. عین زمان سفارت روسیه در دوشنبه تاکید می کند که مسافران باید پیش از سفر به روسیه توسط کشورهای سیوم طلبات سنیتری و ماموری سفر این کشورها را آموزند. و پرزیدنت قرقیزستان صادق جابروف بار دیگر از ایده باز کردن مرکزهای بازی در ولایت استقلال آن کشور جانبداری کرد. او حالا تصمیم دارد باز کردن قمارخانه ها را در مرکزهای ماموری ولایت ها و شهر بیشکک قرقیزستان هم پیشنهاد کند. قمارخانه یا بیا کازینوها تنها برای خارجی ها باز کرده شوند. اظهار داشت جابروف روز 26 اپریل در صحبت با تلویزیون پیرامیدا. در قرقیزستان فعالیت قمارخانه ها از 1 ژانویه سال 2012 و از مرکزهای بوکمیکری سال 2015 منع کرده شده است. وکیلان پارلمان قرقیزستان روز 21 اپریل امسال با قبول قانون اجازه دادند که در حدود ولایت استقلال آن کشور قمارخانه ها فعالیت کنند. وکیلان بکتیبک تورسوبکوف و داستانبک جومبکوف پیشنهاد دارند که در مساحت 1012 هکتار زمین در نزدیکی فرودگاه ولایت استقلال چند مهمانخانه و قمارخانه ساخته شود. در لایحه قانون آمده که قمارخانه ها تنها در منطقه مذکور فعالیت کرده شهروندان قرقیزستان اجازه وارد شدن به آنها را نخواهند داشت.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه.
حدود 40% کل اندازسپارندگان در تاجیکستان به اصول آنلاینی پرداخت مالیات رو آوردند. با اطلاع کمیته انداز بیش از 140 هزار اندازسپارنده ها با اصول الکترونی و یا اینترنت اعلامیه های انداز خود را می سپردند. شماره عمومی اندازسپارندگان به معلومات سال 2020 در تاجیکستان 326 هزار نفر بوده است. قبلا صاحبکاران، مسئولان شرکت ها و یا سازمان ها برای سپردن اعلامیه ها هر ماه به اداره انداز می رفتند و ساعت ها منتظر می ماندند تا ناظر انداز این سند آنها را قبول کند و بر اساس آن پول انداز را بدهند. در کمیته اندازی تاجیکستان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفتند عین زمان کمیته برای ساکنان 56 نوعی خدمت رسانی های آنلاین را فراهم کرده است. به این ترتیب در تاجیکستان ساکنان شروع از ثبت نام فعالیت صاحبکاری، گرفتن پتنت و شهادت نامه، حساب و پرداخت اندازها، فهمیدن حجم قرض انداز و ترتیب دادن سند مقایسه‌ای را می توانند آنلاینی انجام دهند. تاجیکستان در حال با اصلاحات شیوه ستانیدن انداز دست زد که سازمان های بین‌المللی مالی با تکرار به جمهوری چنین توصیه می دادند و برای راه اندازی اصلاحات در این جاده مبلغ های هنگفته هم جدا کردند. از جمله بانک جهانی سر از سال 2013 در تاجیکستان برنامه بهتر کردن مدیریت انداز ستانی در تاجیکستان را روی دست گرفت و برای جاری کردن چنین اصلاحات به کشور 18 میلیون دلار گرانت و یا کمک بلاعوض تقدیم نمود. صاحبکاران و محاسبان که معمولاً با کار سپردن انداز سر و کار دارند میگویند فراهم شدن واسطه های آنلاینی در سپردن انداز و هر گونه سند و حسابات و اعلامیه به مقامات انداز در قیاس با اصول قبلی راحت تر است و وقت کمتر میگیرد. مهمتر از این، به گفته انداز سپارندگان امکانات آنلاینی ضرورت رفتن به اداره انداز و احتمال کروپسیه و یا رشوت ستانی را کمتر میکند. اما با تاکید آنها سرباری اندازها برای صاحبکاران و شرکت ها خیلی گران باقی مانده است. حمید سمیف مصاحبی سابقه دار که برای یک چند صاحب کار و شرکت ها برای سپردن مالیات خدمت می رساند می گوید با فرق از سالهای پیشین امکانات آنلاینی پرداخت انداز را آسان تر کرده است، اما با گفته او میزان انداز هنوز برای اکثر صاحب کاران و شرکت ها وزنینی می کند. با گفته سمیف به طور آنلاینی سپردن انداز باز هم انداز سپرنده را از تفتیش و جریمه ها امین نمی دارد. او افزود
بطور نیاه کرده یکم کمبری رستم نظری کمبری اصلا میگم که من نمیستم خیلی کم میتونم بودی یا که از اینجا معلومه پیدا میشن تو کم انداز خور بگیستم پس میتونم بنایستم مکتوب میکنم نیست کنم مکتوب میکنم تلیفون میکنم تلیفون رو میگیرد مکتوب باید در مهلک 10 روز جواب بردن تو این بروک و بروک من روزی یا روزی نیستم بسیار تلیفون رو دیر نگیرم بعد من نفهمانگل چی نیستگی میگیرم اساس دارد ندارد و یا اساس به اساس نویستن در اطلاع شکل تایسیر نمیلکن باید تایسیر به ادار سلام نگاید که یک سل اطلاف نمیلکن.
با تاکید این محاسبی سابقه‌دار مشکل اساسی در آن است که نقشه جمع آوری انداز خیلی کلان است و ناظران انداز را از بالا فشار می آورند که با هر راه باشد پلان را اجرا کنند. این است که به گفته او ناظران حد اکثر تلاش میکنند کمبودی یافته انداز سپارنده را جریمه اندازند و یا در غیر صورت مجبور میکنند انداز چند ماه آینده را پیشکی سپارند تا نقشه درآمدی بودجه اجرا شود. نظامی اندازبندی تاجیکستان بنابر سرباری گرانش روی صاحبکاران بارها مورد انتقادی بعضی از سازمان‌های بین‌المللی گردیده است. اخیراً محققان دانشگاه تولین در ایالات متحده آمریکا در پی یک تحقیقات به نتیجه رسیدند که سیاست بودجه و اندازی تاجیکستان باعث به افزایش میزان فقر و کم‌بضاعتی و نابرابری میان قشرهای اهالی می‌شود. با گفته محققان اندازها در تاجیکستان برای خانواده‌های کم‌بضاعت سنگینی می‌کند، اما قشر دارای اهالی برعکس برابر به ثروت و سرمایه‌اش انداز نمی‌سپارد، در حالی که به تاکید اقتصاددان‌ها سیاست درست اندازبندی باید برعکس سطح فقر و نابرابری را میان قشرهای جامعه کمتر کند. مقامات در تاجیکستان میگویند حالا طرح نوی کدکس انداز را آماده کردند که به باور آنها کار تاجران و ساکنان را آسان میکند. در سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان 3 بار کدکس انداز را عوض کرد، اما به گفته اقتصاددانها هیچ یکی از این قانونها برای رشد صاحبکاری شرایط مساعد فراهم نآورد. کدکس اندازی که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده است و بنابر سرباری های گرانش هدفی تنقیدی صاحبکاران گشته سال از سال ضرورت اصلاح آن را به میان میآورد. شنوندگان گرامی، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بانک آسیای رشد پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2021 5% و سال 2022 5.5% خواهد شد. بانک در گزارش تازه خود شرح رشد آسیای 2021 گفته است انتظار می‌رود رشد اقتصاد تاجیکستان سال 2021 تا حدی برقرار شود. اما گفته می شود رشد اقتصاد از چند عامل از جمله بیکار شدن محدودیت های پاندمی در کشورهای شریک تاجیکستان که باعث برقرار شدن حجم انتقال های پولی می شود وابسته است. رشد اقتصاد تاجیکستان تا شروع همگیری کووید 19 موافق آمار رسمی 7.5% بود و سال 2020 بنابر تاثیر پاندمی سرعت رشد تا 4.5% پایین آمد. شانی کمپبل رهبری دفتر بانک آسیای رشد در یک اظهارات روز 28 اپریل گفت بسیار چیز از سرعت معرکه واکسینه گذرانی و پر برقرار شدن پروازهای منتظم با کشورهای شریک تاجیکستان وابسته است. بهتر کردن ثمرناکی کار کارخانه های عظیم دولتی همچنان می تواند عامل استوار شدن بخش مالیه تاجیکستان شود. اشاره کمپل با ثمرناکی کار کارخانه های دولتی در حال است که قرض کارخانه های عظیم دولتی در تاجیکستان به حالت ینوری سال 2021 به 88.3 میلیارد سومانی معادل 7.8 میلیارد دلار رسیده است. بنابر حساباتی آژانسی آمار 25.5% و یا 4.1 کارخانه های دولتی تاجیکستان زیان آورند و بجای فایده سال از سال زیان مالی به بار می آورند. از کارخانه های عظیم دولتی که هر سال قرضشان می افزاید شرکت برق تاجیک، تاجیک ایر، تاجیک تلکام، راه آهن، فرودگاه بین المللی دوشنبه نام برده می شود. در گزارش بانک آسیای رشد گفته می شود در تاجیکستان عین زمان بیش از 1000 کارخانه دولتی ارزی وجود دارد که برخی از آنها ده ساله ها این جانب ضرر می آورند و خوفی پرداخت ناپذیری بازنگشتن قرض ها را بیشتر می کند. از این رو بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که مدیران ارشد شرکت ها بر اساس اصول شایسته سالاری از جمله از خارج کشور انتخاب شوند. جاری نمودن اصول اداره‌کنی کارپراتیوی نیز از راه‌های بیرون کشیدن شرکت‌های دولتی از بحران قرضی عنوان می‌شود. پیش‌بینی خوشبینانه بانک آسیای رشد در مورد رشد اقتصاد تاجیکستان در حال است که تا آغاز پاندمی رشد کشور به 7.5% می‌رسید. در حالت عملی شدن پیش‌بینی بانک آسیای رشد هم اقتصاد تاجیکستان نظر تا به آغاز پاندمی رشد کمتر خواهد داشت. شنوندگان عزیز، وقتی به برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی جدا شده اینجا به پایان می رسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
کسی عاشق من نداری تو رهایی کتاب قصه ها.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی است تقدیمتان از استودیوی مرکزی در پراگ. امروز 4 می است و نخست توجه کنید به سرخط موضوع. در خوجند تیرستن شهرداری اصفهان که در برخورد های هفته گذشته زخم برداشته بود بیرون کشیده شد.
از طرفی چفتی راست زخم شد، تیر دختر را از طرفی چپ یافته گرفتن.
سرگذشتی سوکینون دیهای جنگ زده سومونیون اصفهان که حال حاضر نیستند به منزل های ویرانه خود برگردند. در تلاش جستجوی کار و یا چگونه افراد امکاناتشان محدود در ولایت ختلان برای خود مشغولیت دویمی پیدا نمی کنند.
اگر ژورنالیست شوم، روزنامه‌نگار شوم، همین گونه برنامه ها بحری هم تقدیران خود تهیه می کنم.
شهرداری اصفهان در بیمارخانه شهر خوجند جراحی دوم را برای بی‌ضرر کردن تیر از سر گذراند. بهاودین بهادرزاده روز 29 اپریل هنگام مناقشه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در نزد مرکز تقسیم آب خوجه اعلی از کتفش تیر خورد. این منصبدار امروز در صحبت با فرزان محمدی نقل کرد که بعد مجروح شدن طول چند ساعت نتوانست از میدان جنگ بیرون شود.
نه سلامتی من از خود و خود روزوی نزدیک میپرام کرده.
شما که از بیمارخانه اصفهان به خوجند آمده؟
روزی بیستو روز سیوم سیوم
چی ضرورت شد که شما اینجا انتخاب دهند شما رو؟
برای همون تیره گرفتن همینجا باید چکنان انتخاب کردن من بیمارخانه شهری خوجنده با موافقت جراحی گذشت. حاضر خوبتم نفس من آماده هستم که با خلق خوبتم به خدمت کنم.
دقیقا گجای شما زخمی شد از کدام طرف؟
از طرفی کیفتی راست زخمی شد، تیر دختر رو از طرفی چپ یافته گرفتن. حاضر معلوم مسئله سلامتی که یکم تشویش ندارم من بخورده.
معلوم شد که این تیری چی بوده است؟ کدام نمودی سلاح؟
اکنون این اکسپرتیز ما هم
بله. و این در کدام حالت شما زخمی شدید؟ حالتی که شاید اونجا پنهان میشدید یا حالتی که با خلق کار میکردید؟
من میخواستم همونجا رفته اون مسئلهی که بود با تحقیق گفتشونی تاو کنیم. افسوس که از طرفی دعوتی همسایه بی یکم آگاهی جنگی تیر کشوده شد و من در همین حالت زخمی شدم.
بعد چند لحظه شما در همون جا قرار داشته تا بیمارخانه آمدن؟
خیلی طولی 4 ساعت در همون جا قرار داشته.
کی کمک رسان بیشتر اونجا؟
همون جا یک کارمندی حکومت، بعد کارگری شعبی کاروی داخلی کارگری میلیسه کمک رساندن برای من تا بیمارخانه آمدن.
این دقیقا کدام روز بود؟ کدام ساعت شما تیر خوردید؟
همون ساعتی اول هم تو مناقشه که سخت شد، بعد از سنگ پرتوی از طرفی همسایه ها تیر شدن، بعد از همون اول زخمی شدن.
یعنی سنه 29 اپریل دقیقا ساعت های
که 1:10 باشد یا 1:05 باشد.
اما شما اینجا پیشتر رفته بودید، شاید با یکان کار خودتان یا برای همین مناقشه سر نزدن با مردم کار کردن رفته.
البته.
کدام وقت شما رفته بودید به همون محل؟
بر وقت تا همون وای شنیدیم که همونجا مردمی همسایی بسیار جمع شده سیم برای رفته همونجا مناقشه سر نزدن، برای گفتشینید با روح برای جمهوری قرغیزستان همونجا حاضر
شدیم. اما روزی نصب کامیرا کدام روز بود؟ چون که بسیاری ها سبب اساسی مناقشه هرگونه بیان
سنه 28
در جانب تاجیکستان چند کامیرا هست و این کامیرا کارش از چی عبارت است؟
در طرفی تاجیکستان 3 کامیرا طرفی جمهوری همسایه که شاید زیاده از 4-5 کامیر آقای نصب داشته.
جایی که شما کامره نصب کردین حدودی تاجیکستان است؟
حدودی تاجیکستان.
دقیقا کدام اطراف، مثلا از همون بالای پول این طرف یا در بالای پول قرار دارد؟
نه از پول این طرف.
آها. اما ساکنای اون طرف چی میگه؟ این حدودی قرقیزستان است و باید
واقعا ما اثبات کردیم که از روی خط شرطی حدود حدودی تاجیکستان.
آها. اما تا به این تا چند روز به این راضی شدن؟
به هر حال با همون روی خودشون دبزدن که تا کامیره نگیرتون ما چی نمیکنیم، مجبورم میگیریم، به طریق زوری میگیریم.
آغاز جنگ از طرف کی بود؟ سنگ پرتویی یا تیر کشایی؟
از طرف جمهوری قرقیزستان.
ساکنای ملکی یا نظامی ها اول تیر کشادن؟
نه، اول سنگ پرتویی شد، بعد از وای نظامی ها بی آگاهی بی اگم وای و از سوی شهروندوی تاجیکستان تیر کشادن.
صحبت فرزان محمدی بود. در حالی که مقامات تاجیکستان تعداد زخمیان و کشته شده ها را در نقشه مرزی با قرقیزستان اعلان نمی کنند، رادیو آزادی امروز نام دو قربانی دیگری نیز را آشکار کرد که هر دو از نویه نوروباد می باشند. اصلی دین عبدالزمانوف 20 و عبدالله سعیدوف 26 سال داشته است. مقامات نویه نوروباد گفتند که افسر و سرباز مرزبان روز 29 اپریل در سرحد با قرقیزستان از تیر اسنایپر کشته و روز 1 می دفن کرده شدند. با همین شماره عمومی قربانیان در مناقشه مرزی که رادیو آزادی معلوم کرد به 18 نفر رسید. در همین حال همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمیا در دهات جنگ زده سومونیون بودند و با روزگار مردم شناس شدند.
خانه کامل مومینوف روز 29 اپریل بر اثر تیراندازی توپخانه سبوک و یا بتر آسیب دیده است. به گفته مومینوف صبح آن روز سنریدهای خورد بام و دیوارهای خانه او را شکاف کردند. در نتیجه ترکیش یک سنرید یک در خانه اش آتش گرفت. در این خانه اش به گفته کامل مومینوف چیزهای از همه مهم نگه داشته می شد.
اول سنگ زنی پایینده سر شد، بعد ما گفتیم اوی کردیم که اینجا او هیچی نمی شد. ما بپرج اینجا اشتیم زن و بچکا و کلیند و نبیره و همه همیجا اشتگی باید. یک مال اشتگی بودیم که همه تیرپرونه سر شد، این برادرم در گرفت، همه بوله کنال زدن.
در نتیجه تیراندازی ها هیچ کسی از خانواده مومن آسیب ندیده است، ولی در خانه همسایه و یک خشی دورش نخشی روی دار.
علاوه میکشیم گفتیم که فرزند وای آدم تیر زد.
غفور تاجیف حادثه های پنجشنبه گذشته را چنین تصویر کرد.
همینجا یک هفته پیش یک بانی همین همسرحدام قرقیزستان همین خویله ها رو مایده گرفتن بردم و نفهمیدیم چی گپه چی خبره.
شریف نظرف گفت که خانه اش رو خودی همون روز آتش زدن.
وقتی که ما همینجا سوخصوص بود ما منم را راست من همه کوی دیده کو تایور که اگر همین لب ما می اومدیم همینجا سنفیریستو ما می اختن توشنه.
از دهه سومونیان تخمیناً 450 نفر را به جای امن کوچ دادند. اکثر آنها زنان و کودکان بودند. در دهه تنها مردان ماندند. حالا هم آنهایی که خانهشان آسیب ندیده است و مال و حالشان مانده است چندان میل ندارند که همین حالا به خانه های خود برگردند. آهسته شریپوه می گوید از جان خود و فرزندان ترس دارند.
سانه ما زنها، بچه ها، کودک های همه شا پدول به جو کریم.
قیوم بود بابا توشف تغایی یکی از فوتیده ها حکمت الله محکموف است. به قول او جیانش اختیاری به سرحد رفت و دیگر برنگشت. به قول بابا توشف در بدن جیانش 5 جراحت تیر آشکار شد.
3 ساله یک تا تختارچی کلونش با یک تا نومحق بودکش حضور روی خونه با موند پدرش مجاورت مهنت آنده.
کمی دورتر در این دهه یک خره گذاشته شده است و هر کسی که از اینجا می گذارد برای ابراهیم هاشمزاده دعا می کند.
فرزندم فرزند خوب، یک تا فرزند داشتم، وقت دوتا یک دختر خوب تقدیرمون بود.
تیراندازی و آتش میزا بسیار داغ بود و برخی طبیبان نتوانستند سری وقت به نزد مجروحان برسند.
من پریچل کریگی که اخی همین اپادگلونیک برومد.
در این قطعه مرز هر سال نزاع و زدوخورد‌های میان ساکنان هر دو کشور رخ می‌دهند. این نوبت میزان خشونت‌ها بی‌سابقه بود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. محمود اودی نایف معاون محکوم شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رو از بازداشتگاه به محبس بردند. اودی نایف با اتهام افبوشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال از آزادی محروم شده است. خود او و پیوندانش عیب را رد کرده میگویند قضیه او انگیزه سیاسی دارد. همصحبت رادیو آزادی در اداره زندان ها گفت روز یکم می شیخ رضایف پسر محمود اودینایف هم از بازداشتگاه به محبس معروف به یکم سویتسکی انتقال داده شد. او با اتهام افبوشی و تلاش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم شده است. پیوندانش اتهام را بی پایا خوانده میگویند او قربانی فعالیت های سیاسی پدرش گردید. برنامه را ادامه می دهیم. افرادی دارای امکاناتشان محدود شکایت دارند که مقامات رسمی تاجیکستان در راه مساعدت به کاهش میزان ناداری و بیکاری میان آنها تلاش های ناکافی به خرج می دهند. در حالی که به گفته این قشر میان آنها اشخاصی صاحب تخصص و هنرمند کم نیست که می خواهند در جامعه جای پای خود را پیدا کنند. همکار محمود جان رحمت زاده در مثال دو جوان معلول در ولایت ختلان مشکلات نفرانی امکاناتشان محدود را به رشته تحلیل کشید.
سلام سامیان گرامی، شما برنامه روشن زمیران رو میشنوید از رادیو.
برنامه روشن زمیران نیم سال پیش در موج رادیو کلاب صدا داد. آن را منوچهر رحمت اللهیف آماده کرد و میگوید که تصادفی نبود.
بسیار آرزوی داشتم وقتی در حصار میخوندم در مکتب اینترنت، من با بچه‌ها میگفتم که اگر ژورنالیست شوم، روزنامه‌نگار شوم، انامین گونه برنامه‌ها بحر همین هم تقدیران خود تهیه میکنم و یگانه آرزویم همین بود.
قوای بینایی منوچهر رحمت اللهیف کم است، اما شوق خبرنگار شدن او را سال 2016 به بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه کلاب برد. سال پیش دانشگاه را ختم کرد و دیپلمی روزنامه‌نگاری گرفت. آرزو داشت در رادیوی کلاب کار کند، ولی او را همچون کارگر قبول نکردند، همچون تجربه آموز پذیرفتند.
معلم ما را بر اتاق خود دعوت نمودن و گفتند که بچه هم خیلی من اینقدر دستگیری کردم میتوانند رئیس اینا تو را در کوچه نمیمونند، مقصد کار نمیگیرد. اما من گفتم معلمه که میخواهم در همین رادیو کار کنم، چون که زیاد شوق داشتم.
با این وجود از ماه نوامبر سال گذشته حدود 50 برنامه ثبت و پخش کرد. یکی از آنها روشن زمیران بود. حالا رسما بیکار است و از یک منبع درآمد محروم. در اداره تلویزیون و رادیو دلیل خود را دارند. مقامات گفتند گویا به سبب نبودن واحد کاری و معاش کم، منوچهر رحمت اللهیف کار در رادیو را نپذیرفت. در حکومت شهری کلاب گفتند که برای دستگیری از معلولان یا نابینایان یگان برنامه خاص ندارند، تنها در صورت دسترس شدن کمک از طرف حکومت مرکزی آن را از روی خط به شخصان امکاناتشان محدود می‌رسانند. در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون معیوب و یا شخصانی دارای امکانیت‌های محدود ثبت شده است. بعضی از معیوبان میگویند به شرایط نفقه پولی که دارند زندگی کردن دشوار است. منوچهر میگوید رسما 170 سومانی نفقه معیوبی دارد، ولی برای تامین خانواده کافی نیست. فعلا از ناچاری برای تامین زندگی علف بهاری میفروشد.
بیا بچه چکریده.
در یک روز با مبلغ 60 سومانی سودا میکند و 20 سومانش به فایده خودش میماند. منوچهر رحمت اللهیف یگانه معیوب صاحب دیپلم در منطقه کلاب نیست که از شغل دوست داشتهاش محروم است. داوود داوودوف یک سال به این طرف در جای کار پیدا کردن نمیتواند. او تا سال پیش در یک سازمان جمعیتی همچون آموزگار به شخصان معیوب از فن کامپیوتر درس میداد. مبلغ گذاری این درس ها طبق لایحه پیش میرفت، ولی وقت لایحه به انجام رسید داوود بیکار ماند.
دانشگاه تکنولوژی را خواندم، مکا بود کارگر، 5 سال غایبانه خوندم، بکالور خوندم، 10 سال دیگه ماگستر خوندم، در دانشگاه تکنولوژی انا هر دیپلم در دستم هست.
منوچهر 22 ساله و داوود 27 ساله است. یکی زن و دو کودک دارد، دیگری در فکری برپا کردن اویله است. اما هر دو میگوید دیپلم را به امید گرفتن که وارد جامعه شوند و مثل افراد سالم به خلق خدمت کنند. هر دوی آنها دیپلم های خود را هر روز به دست میگیرند و مینگرند و دوباره در جوان خانه میگذارند و امید که روزی به کار میآیند.
برنامه ما انجام یافت. فردا شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تمامی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت جو بایدن روز 3 می صدی بالای قبول مهاجران به ایالات متحده آمریکا را با دلیل اینکه به گفتش یک حالت بی‌سابقه زیادی مهاجرت مردم در کشورهای سیاره به وجود آمده است تا به حد 62600 نفر بالا برد. قرار در حال قبول شد که چند هفته اینجانی بایدن برای تأخیر در بکار کردن قراری پریزیدنت پیشین دونالد ترامپ در زمینه به حد پایین آوردن میزان قبول مهاجران از کشورهای خارجی در ایالات متحده آمریکا مورد انتقاد بود. بایدن در یک سرود گفت میزان حد اکثر تعیین کرده ماموریت پیشین ایالات متحده آمریکا درباره قبول تا 15000 نفر مهاجر که در تاریخ بی سابقه بوده است بیکار می شود. او گفت که این مقدار جوابگوی ارزش های ایالات متحده آمریکا نیست. ترامپ شماری مهاجران قبول شونده در خاک ایالات متحده آمریکا را تدریجا کم کرد و نهایت اکتبر سال گذشته تا به پایین ترین سطح 15000 نفر در سال برابر کرد. پرزیدنت بایدن گفت که اکنون ایالات متحده آمریکا برای قبول قشر آسیب پذیرترین مهاجران به این کشور آماده است. بر اساس کواته مقرر شده برای قبول در ایالات متحده آمریکا تخمینا 4000 پناهنده از کشورهای اروپا و آسیای مرکزی در آمریکا قبول می شوند. آمار رسمی مقامات در هند میگوید شمار گرفتاران کروناویروس در این کشور روز 4 می از 20 میلیون نفر گذشت. با اطلاع وزارت بهداشت هند در یک شبانه روز گذشته در این کشور عبارت است 1.4 میلیارد اهالی 357000 حادثه نوی گرفتاری با کروناویروس به قید گرفته شد و مشکل کمبود بستر بیماری، دارو و اکسیژن همانا داغ باقی میماند. در 3 ماه گذشته در هند شمار آلوده شوی ها در این کشور دو برابر افزایش یافت و شمار عمومی کشته شده ها از کووید 19 220000 نفر را تشکیل می دهد. در هند در مقایسه با دیگر کشورهای جهان حالت های سرایت یابی به کرونا ویروس با سرعت زود پهن می شود. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن گفت که این کشور خواهانی روابط معتدل با روسیه است، ولی بسیار چیز از آن بستگی دارد که تا کجا روسیه در رفتار خود خشین عمل نخواهد کرد. روز 3 می ضمن سخنرانی در لندن در یک نشست خبری با وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب بلینکن چنین گفت:
ما سری عملهای روسیه و هم سمتگیری هایی که این کشور انتخاب میکند تمرکز کرده ایم. پرزیدنت بایدن دوامی مدت دراز از جمله تا زمان پرزیدنت شدنش روشن گفته است که اگر روسیه قرار کند که بی اندیشه و خشین عمل کند ما پاسخ خواهیم داد، ولی ما جانبداری توصیه یابی اختلاف ها نیستیم. ما به مناسبت های معتدل و پیشگویی شونده برتری می دهیم. اگر روسیه در این سمت حرکت کند ما هم چنین خواهیم کرد. به نظر من پرزیدنت بایدن امکان خواهد داشت که در ملاقات با پرزیدنت پوتین در این زمینه به طور مستقیم صحبت کند.
میانه های ماه اپریل رهبر ایالات متحده آمریکا با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرد که در یک کشور سیوم برای بررسی مسائلی که سری آنها باید هر دو جانب کار کنند گفتگو برپا بکنند. یکی از این مسئله ها سازشنامه عدم توسعه سلاح ها و دیگر برنامه هسته ایران می باشد. با این گفته های بلینکن دومینیک راب هم همراه شد و گفت دری روابط مثبت و دیپلماتی با روسیه باز است و این اندیشه را اکثر کشورهای ناتو دستگیری می کنند. این زمان با گفته راب عمل کرده روسیه با عنوان عضوی دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد باید دیگر شود. غصب نیم جزیره قریم و پشتیبانی از جدایی طلبان در شرق اوکراین، زهرآلود و زندانی شدن منعقد کرملین الکسی نوالنی، سرکوب اعتراضگران چند موضوع کلیدی است که مورد انتقادهای اخیر غرب از روسیه شده است. آبخیزی های اخیر در غرب افغانستان ولایت هرات باعث کشته شدن 14 نفر شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت آبخیزی ها روز 3 می در ناحیه ادرسکان شروع شد و در این ناحیه 4 کودک را آب برد. هنوز 2 کودک شناسایی نشده است. اکثر ولایت هرات دوام 2 روز گذشته با بارانگری های شدید و آبخیزی های زیاد روبرو شده. خانه های مردم، زمین های کشت و ساختارهای جمعیتی آسیب زیاد دیدند. ماه آگوست پارسال در 13 ولایت افغانستان آبخیزی ها باعث مرگ 150 نفر شد. به اطلاع اوچا، آژانسی سازمان ملل متحد آید به یوری تاجیلی، در سال 2019 در پی آبخیزی های زیاد در افغانستان تخمیناً 180 هزار نفر و 10 هزار منزل آسیب دید. مقامات در مکزیکا گفتند که در نتیجه شکستن لیفت مترو در شهر مکزیکو دستکم 20 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. شهردار مکزیکو کلاودیا شینباوم به خبرنگاران گفت که متاسفانه 20 نفر جان خود را از دست داده، 70 نفر دیگر مجروح شدند. با اطلاع مطبوعاتی محلی صدمه در خط 12 متروی شهر مکزیکو رخ داد که مورد شکایت از رعایت نشدن معیارهای بی‌خطری به هنگام ساختمان آن صدا داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات قرقیزستان برای روزنامه‌نگاران رسانه‌های بین‌المللی به ولایت بادکند آن کشور سفری کاری یا پرس تور تشکیل کرده است. به گفته دفتر مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان، روزنامه‌نگاران از موضع‌های در مرز تاجیکستان قرقیزستان دیدن می‌کنند که در نتیجه مناقشه مرزی هفته گذشته زیان دیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. گالینا بایترک سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان گفت: ما روزنامه‌نگاران را به آن خاطر به آنجا می‌بریم که اطلاع راستین را به جامعه جهانی رسانیم. دفتر مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان در حال برای روزنامه‌نگاران رسانه‌های جهانی سفر به بادکن را تشکیل می‌کند که بعضی از روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان خاموشی چند روزه مقامات را در مورد مناقشه‌های مرزی با قرقیزستان تنقید کردند. به گفته آنها خاموشی دوشنبه سبب شد که نزاع هفته گذشته در رسانه‌های جهانی بیشتر از دیدگاه بیشکک انعکاس شود و این به ایمیج تاجیکستان در آینده بی‌تأثیر نخواهد ماند. مقامات به این گفته‌ها واکنش نمی‌کنند، ولی روز 3 می بعضی از معلومات عمومی را درباره مناقشه نشر کردند. روزهای 28 و 29 اپریل سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان شاهد یک مناقشه خونین شد که در پی آن از هر دو طرف ده ها کس کشته و زخمی شدند. بهمنیار ندیرف معاون سردبیر خبرگزاری از اپلوس و همکارانش برای انعکاس سری وقتی مناقشه در سرحد 2 روز در کارگاه ماندند. ندیرف میگوید مشکل اصلیشان در آن شب و روز نه کار زیاد، بلکه یافتن اطلاع ضروری از نهادهای دولتی تاجیکستان بود. با قبل این مسئول از اپلوس وقتی از مقامات اطلاع درکاری را گرفته نمیتوانستند، تلاش میکردند از پزشکان و مقامات محلی و آن هم با شرط ذکر نکردن نامی آنها معلومات به دست آورند.
بسیار پیشرفت بود از طریق آن که مقامات رسمی آنها شتاب تشکیل کردند و هر ساعت با تمام نمایندگان واسطه اخبار عامه رسیل که داشتند، یعنی معلومات آخرین را با پشت رسانه های فرزیزی میفرستادند و همچنین MCS مینوزدراف و هر چند وقت بریفینگ تشکیل میکردن که در اونجا ژورنالیست ها اشتراق میکردن.
با مانند بهمنیار ندیرف چند روزنامه‌نگار دیگر تاجیک در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند در روزهای انعکاس مناقشه در مرز از مقامات پایانی تا سطح بالا تلاش میکردند به خبرنگاران معلومات زیاده ندهند. معلوم نبود در این باره امر گرفتن یا نه. مقامات به این گونه انتقادها رسما واکنش نکردند، ولی روز 3 می دادستانی کل درباره کشادن پرونده با ضد سرکردگان مناقشه در مرز خبر داد. کمیته حالت فوق‌العاده نیز خساراتی رسیده در مناقشه روز 29 اپریل را نشر کرد. این نهاد گفت در نزاع آن روز در ناحیه‌های اسفارو و باباجان غفوروف 17 خانه و یک مکتب میانه ویران شده است. مقامات قرقیزستان گفتند در نتیجه مناقشه مرزی 78 منزل، 2 مکتب، 1 نقطه طبی، 3 دیدبانگاه مرزی، 1 باغچه، 10 نقطه فروش سوزشواری، بینه شعبه کارهای داخلی و 8 مغازه آتش گرفت. اطلاع مقامات تاجیک درباره قضیه مرز مثل اظهارات های هستند که کم پخش می شوند اما در پی سوال های زیاده می گذارند. از روز 28 اپریل تا این دم یگان نهاد دولتی تاجیکستان در رابطه با وضعیت مرز نشست خبری برگزار نکرده است. رقم های دفتر مطبوعاتی بعضی از نهادها از جمله دفتر مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان خاموش است. در سامانه این نهاد رقمی گذاشته شده است که کسی به آن جواب نمی‌دهد. در حالی که وزارت تندرستی تاجیکستان هر روز آمار زخمیان و مجروحان مناقشه مرزی را پخش می‌کند، وزارت تندرستی تاجیکستان خاموشی را اختیار کرده است. مهیا ناظم و منعقد وسایل اخباری عامه می‌گوید دسترسی نداشتن خبرنگاران تاجیک به اطلاع ضروری دست آنها را برای رسانیدن خبر درست و سری وقتی و تصدیق شده کوتاه کرده بود. به قول ناظم و چنین وضع برای مردم و نیز حکومت پیامدی خوب نداشت و ندارد.
نبودن معلومات دقیق، خالی بودن هم فضای اطلاعاتی از جانب ما
به آن آورده می رساند که نه تنها مردم داخل کشور بلکه مردم بیرون از آن باور می کنند به معلومات هایی که از جنوب قرغیزستان داده می شود.
بعضی از خبرنگاران گفتند بار اول نیست که مقامات تاجیکستان در حادثه های مهم معلومات را پنهان می دارند. با قبل آنها مقامات هنگام پیشنهاد اطلاع درباره بیماری همگر در تاجیکستان نیز شفاف نبودند.
گروهی از مشتریان شرکت اورالسکی اویالینی شکایت دارند که از این شرکت بلیت سفر به روسیه را خریدند، اما روز یکم می با هواپیما راه نیافتند. با ادعای کارافتادگان با جای آنها شخصان دیگر را فرستادند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می دهم. در دفتر اورالسکی اویالینی در دوشنبه به رادیو آزادی گفتند از مشکل مشتریان خبر دارند و کوشش میکنند در فرصت نزدیک سفر آنها را به روسیه تامین کنند. نمایندگان شرکت حاضر نشدند در باره چگونه پیش آمدن مشکل شرح دهند. پرویز میرزایف ساکن شهر دوشنبه شب یکم به دویم می با نیت سفر به روسیه به فرودگاه بین المللی پایتخت رفته است. او روز سوم می در صحبت به رادیو آزادی گفت با دلیل نبودن جای خالی او را به هواپیما راه ندادند.
ما امروز اومدیم اورالیس کمپانی ما را مقصد پاسخ دید که ما چیکو کردن دکر ای سرم داشتیم تو با ما یگون پاسخی عنیق ندادند که شما میرید یا نه.
لطفالله صادق‌زاده مشتری دیگری اورالسکی اویالینی میگوید 20 روز پیش بلیت سفر را گرفته بود ولی نمایندگان شرکت بدون هیچ شرط مانع سفر شدند.
دیشب ایرپورت رفتیم، ایرپورت گفت زدند که مقصد جو پر شده گی است. ما خواسته که با قید مونیم دوشنبه وارونیش. گفتیم چقدر جو پر شده گی است که ما علاقه بلیت داریم، بعضی ادم گفتن که بلیت شما فروخته شده گی. جو شما دیگه ادم رفت.
یک کارمند شرکت اورالسکی اویالینی به ذکر نامش گفت با ساکنان فهماندند که مسئله پرواز آنها به روسیه در روزهای نزدیک حل می شود. همصحبت ما فروش یک بلیت به چند نفر را رد کرد ولی از شرح تاخیر پرواز بعضی مشتریان خودداری نمود. اورالسکی اویالینی در قطار سه شرکت دیگر یوتر، سیبیر و سیورنی ویتر بین دوشنبه و مسکر پروازهای چارتری انجام می دهند. پیشتر ساکنان از نبودن بلیت اظهار نگرانی داشتند. حالا از فروخته شدن یک بلیت به چند نفر. هفته گذشته در اجانسی اویاسی شهروندی تاجیکستان تاکید کردند که وضع در بازار بلیت فروشی و شرایط سفر ساکنان به روسیه نسبت به روزهای پیش بهتر شده است. نرخ رسمی بلیت پرواز منتظم به روسیه بیشتر از 4000 سومانی و پروازهای چارتری نه بیشتر از 8500 سومانی مقرر شده است. پروازهای منتظم را یوتر و سومون ایر انجام میدهند. روز 3 می بازدید خبرنگاری رادیوی آزادی از چند نقطه بلیت فروشی نشان داد که نرخ چیپته از 8500 سومانی نیز گران به فروش گذاشته شده است. روسیه میزبان اساسی مهاجران کره از تاجیکستان است و از این حساب خانواده های زیادی در کشور روزگاری خود را میچرخانند. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار به روسیه می رفتند، ولی سال گذشته به سبب پاندمی کرونا ویروس اکثر آنها در کشور به جای کار و درآمد ماندند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که سال گذشته از این کشور به تاجیکستان 1.741 میلیارد دلار فرستاده شده است و این رقم در مقایسه با سال قبلی 705